اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و سپاس دیگر بر حضورمان در سال تحصیلی در جوار بارگاه ملکوتی آقا امام هشتم و در کنار مائده معنوی آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. و سپاس دیگری برای من که توفیق زیارت شما عزیزان و سروران. همان گونه‌ای که اشاره شد، بحث امسال ما که خدای عالم توفیقمون بده در محضر شما سروران باشیم، روی دو سه محور انشاءالله بحث خواهیم کرد. یکی بحث تهاجم علیه شیعه، هشدارها و راهکارها. من یکی از موضوعاتی که خیلی روش حساسیت دارم و شاید بگم بالای 1000 ساعت کار کردم و در پاسخها به شبهاتی که داشتیم هر کجا تکی به ذهنم رسید که متناسب با تهاجم، هشدار و راهکار بوده آوردم. شاید این فایلی که الان عزیزان میبینن حدود 100 صفحه است که البته ما تلخیصش آوردیم، که اگر من بخوام این موضوعاتی که گلچین کردم از این طرف و اون طرف و بر این ادعا هم هستم کسی به این شکلی و به این ترتیب در این زمینه کار نکرده. البته هازا کله من فضل ربی و امکاناتی هم که امروز در اختیار ماها هست، کامپیوتر، اینترنت، نرم افزارها در اختیار بزرگان ما در گذشته نبوده. اینو بارها ما گفتیم، اگر این صنعت کامپیوتر در زمان علامه امینی بود 11 جلد القدیر بیش از 110 جلد میشد. اون مرد بزرگوار برای پیدا کردن یک روایت، یک کتاب ماها زحمت میکشید، زحمت سفر را تحمل میکرد، از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور تا یک کتابی بتونه تهیه کنه. الان ما یک دفعه در یک کامپیوتر 1 کیلویی نزدیک 120,000 جلد کتاب و الان کتابهای خطی که الان ما خودمون تونستیم فیلمهاش رو تهیه کنیم و سیدیهاش رو برای ما از یمن، لندن، آلمان فرستادن، شاید بالای 1,000,000 جلد کتاب خطی یا کتاب‌های نادر به صورت PDF در اختیار ما هست. خب این امکانات در گذشته نبود. دشمنان ما و مخالفین ما از این امکانات علیه ما استفاده می‌کنند و اگر ما بخواهیم پاسخگویی‌های ما به روز باشه، ما هم باید از این امکانات استفاده کنیم. شاید برای بعضی از عزیزان این جمله من تلخ باشه، ولی این رو من بارها گفتم که در حوزه علمیه گم، که در اینجا امروز طلبه که کامپیوتر نداشته باشه یا از این امکانات استفاده نکند، از 90% از امکانات بهره برداری از معارف دینی رو از دست داده. یک اروپایی ها میگن که کامپیوتر بلد نباشه بی سواده و در حوزه ما هم این چنینه. یکی از چیزهایی که ضرورت داره حتی در حد یک امر لازم و واجب، عزیزان باید خلاصه برن سراغ این مجموعه و نحوه استفاده از این امکانات کامپیوتر. یا فرضاً بعضی وقت ما خودمون با این کتابهایی که در اختیارمون هست پیدا نمی کنیم، وارد اینترنت میشیم، بعضی از سایت‌ها حدود 1,500,000 نسخه خطی سیدیش رو سایت گذاشتن. شما دسترسی به 1,500,000 شاید گفتنش، شنیدنش برای دوستان خیلی ساده باشه، ولی تصورش خیلی سنگین و سخته. ولی ما باید به این سمت سو بخواهیم و نخواهیم عزیزان برویم. علی ای حال، ما در موضوعاتی که در مباحث اختلافی میان شیعه و سنی داریم یا موارد اختلافی میان ما و وهابیت هست، بعضی از موضوعاتی که اگر ما در اونجا تمرکز کنیم فقط همون یک مورد حل می شود. مثلا شما بیایید 20 ساعت 300 ساعت در رابطه با بحث وضو کار کنید که آیا وضو غسلتین و مسحتین هست یا نه، در مسئله پا باید غسل رجلین شرطه. خب بعد از ساعتها که تلاش میکنید بحث میکنید، یک مسئله حل کردید که آقا ثابت کردید برای یک برادر سنی بر اینکه وضوعی که شما میگیرید اشتباهه، بیش از این که نیست. شما در اذان بحث میکنید که آیا شهادت ثالثه هست یا نه، آیا برای شما کنم حی علی خیر العمل هست یا نه، الصلاة خیر من النوم هست یا نه، بعد از ساعتها تلاش و بعد همین محدود حل میشه. یک سری از موضوعات اختلافی ما اینچنینه، ولی یک سری از موضوعاتی داریم نه، اگر اون موضوع را حل کردید صدها موضوع هم به تبع او حل میشه. مثلا شما بیایید بحث صحابه را که مطرح میکنید که آیا صحابه صلاحیت مرجع علمی داشتن یا نه، صلاحیت تصدی مقام سیاست بعد از نبی مکرم داشتن یا نه. خب این مسئله حل کردید، به برکت این مسئله صدها و هزاران مسائل دیگر حله. بحث حدیث ثقلین مرجعیت اهل بیت رو جا انداختید و اثبات کردید. تنها کسی که در این عرصه علمی پاسخگوی تمام مشکلات بشر هست اهل بیت هست. در حقیقت تمام افرادی که به دروغ آمده اند مدعی خلافت بودند، به دروغ آمدند این منصب رو تصدی کردن و ادعا کردن، همه میری کنار. یا فرض بفرمایید، مثلا به عنوان نمونه دارم برجان، شاید یک مسئله خیلی جزئی باشه، مثلا آیا حدیث علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی، شاید به ظاهر برای دوستان مسئله خیلی ساده باشه، ولی از نظر کارشناسی اگر شما روی یک حدیث حل می کنید شاید 50-60% از عقاید اهل سنت که مبتنی بر این حدیث همه میره رو هوا. یا حدیث پیغمبر اقتدوا بعدی ابوبکر و عمر، وقتی میاد کار می کنید صدها مسائل مبتنی بر این میره رو هوا، شاید از نظر کار علمی هم خیلی هزینه بر نباشه. شما بخواید روی اذان یا روی وضو کار کنید شاید از شما 200-300 ساعت وقت ببره، ولی در روی این حدیث اقتدوا بعدی ابوبکر و عمر علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی مرو ابوبکر فلیصلی بالناس، شاید از شما شاید با 10-20 ساعت مطلب تمام بشه. ولی نتیجه کار اینجا چندین برابر اونجاست. ولذا من یکی از تقاضام از عزیزان، نه توصیه، خواهشی که دارم، اونهایی که میخوان تو این فاز کار کنن اول با افرادی که متخصص فنن، راه رفته هستن و یا خودشون میتونن یک پایین بالا کنن، چون دیگه مسائل دیگه برای عزیزان و حوزه خیلی روشن و واضحه. ما بیاییم عمده وقتمان را بگذاریم روی موضوعاتی که اگر اون موضوع حل شد ده ها موضوع دیگر هم حل بشه. یا میخواییم بحث کنیم روی یک موضوعی بحث کنیم که اگر اون موضوع با طرف توانستیم به توافق برسیم ده ها و صد ها و هزاران موضوعات حواله او هم مورد توافق قرار میگیره. ولذا این بحثی که ما امسال در خدمت عزیزان خواهیم داشت، بحث تهاجم، که من فهرست این رو خدمت عزیزان یک اشاره می کنم که در سر کدم بخواهیم همین بحث رو ما کامل کنیم، شاید تا آخر سال که هیچی سال آینده وقتمون رو همین موضوع بگیره. صدق کدم من در این زمینه با توجه به حساسیت قضیه و علاقه خاصی که داشتم روی مسئله تهاجم و راهکارها زیاد کار کردم. شاید احساس میکنم 3-4 برابر اونقدری که من خودم نیاز داشتم کار کردم. بعضی وقتان در یک موضوعی بر میداره مثلا 20 ساعت کار میکنه، بعد احساس میکنه اگر مثلا 50 ساعتم کار کرده بود اون مورد نیاز خودش رو به دست آورده بود. ولذا من تلاش میکنم که انشاءالله این بحث رو در 2 یا 3 جلسه بلکه به حول قوه الهی پایان برسانم. ولی من تلاش میکنم که انشاءالله عزیزان ما هم اینجا بزرگواری کنن، این رو به صورت یک جزوه چاپ کنن، تکثیر کنن، در اختیار عزیزان قرار بدن. در بحثی که ما داریم در اینجا، تهاجم علیه شیعه، هشدارها و راهکارها. یک پیشگفتاری ما داریم که پیشگفتار انشاءالله امروز خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. و بحث های ما هم انشاءالله پیاده میشه، یعنی الان امروز ما خدمت شما هستیم، این بحث شب یک شنبه یا حداکثر شب دوشنبه روی سایت هست، عزیزان میتونن هم به صورت صوتی هم به صورت دیتا این مطالب رو از سایت بگیرن، سایت همون ولی از خط-ای.com و همچنین خط ای شیعا که همون مباحث آیان مراجع رو پخش میکنه، اینها هم مصرن که این بحث های، البته اینم خدمت عزیزان عرض کنم، ما 1 هفته اینجا در خدمت عزیزان هستیم، 2 هفته هم در قم مدرسه فیضیه بحث داریم، اونم موضوع بحثمون پاسخگویی به جدیدترین شبهات وهابیت که ما از هفته آینده نقلی داریم بر همایش ختم صحیح بخاری امسال در زاهدان. حالا عزیزانم اونم پیگیری کردن، اونم بلافاصله روز شنبه یا یک شنبه هم به صورت صوتی هم به صورت دیتا روی سایت قرار میگیره، بتونن استفاده کنن بهتر هست. ما در این بخش یک پیشگفتاری داریم و 6 فصل یا 6 بخش داریم. ما در پیشگفتار ما 3 موضوع رو اینجا مطرح کردیم، ولی از عزیزان تقاضا دارم این 3 موضوع را همونطوری که حمد سوره را چطور حفظن، اهتمام دارن، این 3 موضوع پیشگفتار رو به این شکلی نگاه کنن، به عنوان یک موضوع پژوهشی و علمی نگاه نکنن. در اینجا حالا توضیح مفصل خواهم داد، تلاش نبی مکرم برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین، من اشاره از سخنان حضرت رو آوردم در اینجا، پیشگویی های پیامبر از مظلومیت امیرالمؤمنین، رهنمود ائمه در برخورد با مخالفان. بعد بخش اول بحث ما این هست که بنیانگذاری تهاجم بر ضد ولایت در عصر پیغمبر اکرم. این شاید برای عزیزان تعجب آور باشه که آیا در عصر پیغمبر هم این حجمه بوده یا نه. ما موارد متعددی با سندهای صحیح نقل خواهیم کرد که این اساس حجمه علیه ولایت علیه شیعه در عصر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم اساسش بنیان نهاده شده و در حقیقت به تعبیر یکی از بزرگان اهل سنت محمود ابو ریه میگه صفیفه بنی ساعده اون مذاکرات چند ساعته نبود که نتیجه اش خلافت ابوبکر و عمر و عثمان بود، نه، اینها در عصر پیغمبر تمام مقدمات خلافت ابی بکر و کنار زدن علی را تهیه دیدند و تمام زمینها را فراهم کردند در صفیفه اینها خوشتین محصول تلاشهای خودشون در 23 سال بوده. حالا اونم یک بحث مفصلی دارد که البته اونو من در اینجا وارد نشدم، در جای دیگه این رو مفصل بحث کردم در این مقاله‌ای که در پاسخ به جناب آقای واعظ‌زاده خراسانی در مجله نهج البلاغه شماره 6 من دادم. اونجا حدود 10-12 تا دلیل آوردم که قضیه کنار زدن امیرالمؤمنین و آوردن ابوبکر روی کار تمام مقدماتش زمان پیغمبر پیریزی شد، نه بعد از پیغمبر. حالا اون یه بحث جدایی هست که رو سایت هم از آن میتونم ببینم. بخش دوم، توطئه برای نابودی احادیث ولایت. اینم بحث حساسیه. من احساس میکنم نکاتی ما اینجا خدمت عزیزان تقدیم میکنیم که یقین دارم برای غالب عزیزان مطالب تازگی داشته باشه، شاید عنوانش رو شنیده باشن، حتی به طوری که صحابه جرأت این که حدیث قدیر رو بیان کنن نداشتن، صحابه جرأت این که بیان فضائل علی را بیان کنن نداشتن، حتی مثل حسن بصری که از شخصیت‌های برجسته حکومت امویه و جزء کسانی است که از استوانه‌های تقویت بنیان اموی حساب میشه، وقتی حدیث قدیر را مطرح میکنه مردم میان اعتراض میکنن که حسن بصری انت تحدث بهذا الحدیث بالشام و تملع ملء اذنیک بسد علی، در تمام در دیوار سد علی میباره، تو داری حدیث قدیر مطرح میکنی. جالب اینه حسن بصری میگه من درباره علی به قدری روایت در فضیلت علی دارم، لو حدثت لقتلته، اگر اینها را بیان کنم قطعا مرا میکشن. حتی اون شاخصهای رده بالا و دانه درشتهای صحابه و تابعین وحشت داشتن از نقل احادیث مربوط به فضائل علی یا ولایت امیرالمؤمنین. و اگر کسانی هم می آمدن دل به دریا می زدن می رفتن روی میدان مین، مصیبت ها، مشکلات، گرفتاری ها مثل نسائی که از شخصیت های بردسته اهل سنت، یکی از صحاح سته اهل سنت به نام ایشون رقم خورده، وقتی میاد بالای منبر شام فضائل علی رو مطرح میکنه، میگیرن از منبر میارن پایین، به قدری لگد میزنن. از مهم تعبیری که ابن کثیر دمشقی و ذهبی داره، میگه آنچنان او را لگد مال کردن، خصیتینش ترک خورد و او را از مسجد بردن بیرون، گفت منو ببرید به طرف مکه، در وسط راه افتاد و شهید شد. به چه جرمی؟ به جرم نقل یک حدیثی در فضیلت امیرالمؤمنین. ابن سقا از استوانه‌های اهل سنت بالای منبر حدیث تیر مطرح میکنه که در فضائل امیرالمؤمنینه، این عالم سنی را از منبر میکشانن پایین، منبر را آب میکشن، یعنی منبری که فضیلت علی در اونجا گفته شود نجس میشه. ببینید این قضایا در تاریخ گذشته، اینها باید در بحث ها ما از اینها حد اکثر استفاده را بکنیم و خیلی از جاها به عنوان یک مسئله محوری و اساسی و اهرمی ما از اینها استفاده میکنیم. این برای شما عرض کنم یک بخش سوم ما اهل سنت و کم مهری با اهل بیت. این بود یکی از شعار اهل سنت، این آقا ما با اهل بیت مشکل نداریم که. مثلا امتیاز ما به شیعه این هست که ما جمع کردیم میان محبت صحابه و محبت اهل بیت. شما اهل بیت بود تابع پیغمبر رها کردید. الجمع مهما امکن اولا من الترک. خب شما ببینید در اینجا دیگه ما در حقیقت رفتیم روی میدان مین یک سری مسائلی را که شاید دیگران جرأتش نداشته باشن یا ملاحظه کاری کنن و ما نه، در رابطه با آنچه که مربوط به اهل بیت هست نه ملاحظه داریم نه مجامله داریم. اهانت به اهل سنت رو بارها گفتیم گناه نابخشودنی میدانیم، اهانت به مقدسات اهل سنت و خط قرمز و خیانت به شیعه میدانیم، ولی کوتاهی در بیان مظلومیت اهل بیت، کوتاهی در دفاع از اهل بیت هم خیانت به خدا و پیغمبر و ائمه اهل بیت و شیعه میدانیم. این رو قاطعانه جلو میریم، یعنی با این دوبال نهایت ادب در برخورد با اهل سنت و نهایت تلاش در دفاع از مظلومیت اهل بیت. خب شما ببینید اینجا چه قوقاییه. حتی خود فخر رازی با اون همه دفاع از اهل سنت میکنه، پایین میزنه بالا میزنه، عاقبت میگه که کم هست از میان اهل سنت که جمع کرده باشد میان محبت اهل بیت و محبت صحابه. یعنی نمیشه محبت اهل بیت با محبت صحابه یک جام که جمع نمیشه، خودشون اعتراف دارن. بعد ما بحث هایی که اهل سنت نسبت به آقا امام حسین، جسارت هایی که دارن، دم از اهل بیت میزنن ولی مطالبی نسبت به آقا امام حسین دارن که بعضا بنده خودم خدا میدانه شرمم میاد مطالعه کنم تا اینکه بخوام بیان کنم برای شما. اگر لولا این که ما تکلیف میدانیم این مطالب رو بیان کنیم، اینها رو خلع سلاح کنیم، این مطالب رو بنده قطعا نمی آوردم و مطرح نمی کردم. یا کتابهای رجالش و نسبت به ائمه علیهم السلام جسارتهایی که دارن نسبت به آقا امام هشتم، بعد امام هشتم روایات اصلا قابل قبول نیست. ببینید زهدی میاد یا بعضی از اونان آقا امام رضا را جزء روات ضعیف، حتی در حد یک راوی ثقه هم قبول نداره. کی؟ ذهبی از استوانه های اهل سنته، از ارکان علم رجال. شما این المغنی که ضعفا که ببینید یکی از کسانی که روایتش هیچ سندیت نداره، ضعیفه، به روایاتش نمیشه و استناد کرد، آقا امام رضا سلام الله علیه میاد. وقتی این آقا میگه ما هم محبت اهل بیت هم محبت صحابه را جمع کردیم، ما که با اهل بیت مشکلی نداریم، ما تعابیری نسبت به امام عسکری دارن، نسبت به امام صادق سلام الله علیه، امام باقر سلام الله علیه، امام کاظم دارن. من تمام اینها را دونه دونه از کتابهای رجالی استقصا کردم، صرفا همین بخش از من شاید بالای 150 ساعت وقت گرفته که ببینیم آقایان اهل سنت درباره ائمه، بابا این که ائمه امام نیستن معصوم نیستن پیشکش شما، آیا به عنوان یک راوی ثقه هند شما قبول دارید یا نه؟ آیا ببینیم آقا علی ابن موسر رضا را در حد ابو حنیفه و مالک، نه در حد شاگردان درجه دوم و سوم ابو حنیفه و مالک و شافعی شما قبول دارید؟ جانه قبول ندارید این رو. در بخش چهارم تلاشی که داشتن برای شهادت اهل بیت و محو آثار اینها، که از خود امیر المؤمنین توطئه قتل امیر المؤمنین رو فراهم کردن. خب این دیگه همه آقایان شنیدن که خالد ابن ولید را تحریک کردن که بیاد در نماز، وقتی که ابوبکر میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گردن علی رو در نماز بزنن تمام بشه بره وزیگه. شما بینید بعضی از بزرگانشون مثل حالا معجم البلدان حموی هست ظاهرن در ماده رواجن صراحت داره که آقای ابوبکر وسط نماز احساس کرد که اگر علی را تو مسجد ترور کنن چه بسا 4 نفر از علی حمایت کنن 4 نفر مخالف آشوب و خلاصه برادرکشی و مسلمان کشی، هی میخواد سلام بده، حالا به تعبیر من السلام علیکم السلام علیکم. مردم تصور کردن که ابوبکر رحمت الله و برکاته فراموش کرده. بعد برگشت گفت یا خالد لا تفعل ما امرتک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه جا خوردن، این دیگه چنو نمازیه، چطور سلامیه؟ یا خالد لا تفعل ما امرتک به السلام علیکم. نه به این شکلی نیست، از من تعبیر داره تحکیم قضیه هست، چون سلام نماز را قبل از تشهد میخوانن. یعنی همه چه خلاصه به شطره گفتن گردنت کده، گفت کجام راسته. بله اون اول سلام نماز میدن بعد شروع میکنن تشهد خواندن. اما حالا ما کاری نداریم، ما حالا هر کسی اگر واقعا تشخیص دادن تکلیفشون این است که باید عمل کنن، خلاف اون نباید عمل کنن. خب ببینید از طرح ترور امیرالمؤمنین گرفته قضیه صدیقه طاهره، آقا امام مصطفی، امام حسین، تا برسد به آقا امام عسکری. این یک بخش. بخش پنجم، تلاش برای نابودی شیعه از تاریخ اسلام. به طوری که ابن ابی الحدید میگه شیعیان در دود عصر اموی دوست داشتن به اونها بگن زندیق ولی نگن شیعه، بگن ملحد بیدین لائیک ولی نگن شیعه. یعنی جرم شیعه بودن از جرم ملحد و منکر خدا بودن بدتر بوده. و بخش پایانی ما که انشاءالله به حول قوه الهی بتونیم در خدمت عزیزان باشیم و اگرم نتونستیم به صورت جزوه خدمت عزیزان یا سیدی تقدیم کنیم، انگیزه این هجمه ها بر ضد شیعه انگیزه چی بوده؟ چرا دیگر مذاهب از این هجمه در امان بودند؟ اونها تو حاشیه امن قرار گرفتند. ولی مذهب شیعه در طول این 15 قرن آماج این همه هجمه ها و این همه حمله ها بوده. رمزش چی؟ علتش چی؟ انگیزه چی بوده؟ و اینها چرا و چه مسائلی باعث شد و عللی دست به دست هم داد که این هجمه های گسترده در طول تاریخ متوجه شیعه شد ولی متوجه دیگر مذاهب نشد؟ چرا؟ رمزش چیه؟ فقط من در یک جمله تنها مذهبی که با تمام مظاهر ظلم، استبداد و ستم مخالفت کرده و اساس بنیاد اعتقادش محض ظلم و اجرای عدالت هست، فقط شیعه هست. شما ببینید این افتخار شیعه هست که رهبرش علی میفرماید کونو کونا للظالم خصمن و للمظلوم ابنا. این افتخار شیعه هست که رهبرش حسین ابن علی در روز عاشورا فریاد می کند بر این که زندگی با ظالمان و زیر پرچم ستم ننگ و مبارزه و شهادت در راه نفی استبداد افتخاره. ولی شما اونها را ببینید، حتی در خود صحیح بخاری، مسلم، در صحاح دیگرشون آوردن از قول خلیفه دوم، آقا ات الامام ولو کان عبدن حبشی، یا اگر یک بیگانه ام آمد شد رئیس جمهور شما، حاکم شما، این شد اولاد امر. اطاعت این حاکم در حد اطاعت پیغمبر و خداست، مخالفت با این حاکم مخالفت با پیغمبر و خداست. این ظلمک فصدر، اگر در حق تو ظلم کند وظیفت صرف کردن. این حرمه که از تمام حقوقت تو را محروم کرد، صرف کن. و این امره که به شیء ینقص دینک، اگر این حاکم به نام حاکم اسلامی به تو دستور ضد دینی داد، فقل سمع و طاعه، نمی دون دینی، بگو چشم دینم فدای جانم باد. یعنی شما بگذار کنار سخن امام حسین انما الحیات عقیدتون و جهان، این جمله‌ای که حضرات از جناب خلیفه دوم نقل می‌کنن، این امرک به شیء ینقص دینت فقل سمع و طاعه دمی دون دینی، دینم فدای جانم باد. خب اینها دیگه مشخصه با اون مکتبی که توجیهگر استبداد حاکمان است کسی کار نداره، بلکه تمام امکانات موفقیت اونها و پیشرفت اونها را هم آقایان فراهم میکنن. به قول اون سفیر بریتانیا که داشت میرفت تو کوچه های بغداد، دید داره آقا اذان میگه، و واقعا این آقا چی میگه؟ ترجمه کرد، گفت این اذانی که داره اینطور با صدای بلند میگه به سیاست انگلستان ضرر داره. یعنی گفت نه، گفت بعد قول من بگه هر چقدر میتونی داد بکش. این مذهبی که بیاد توجیهگر استبداد باشه، این مذهبی که بیاد بگه آقا حجاج ابن یوسف ثقفی که عمر بن عبدالعزیز میگه اگر فردای قیامت تمام قبایل جنایتکارترین اطرافشون رو بیارن در یک کفه قرار بدن، ما حجاجمون رو در یک کفه، کفه ما با سنگین تره. خب این آقای حجاج میگه آقا ما اعمل الا به وحی، هر کاری میکنم مطابق وحیه. وقتی میاد کنار قبر نبی مکرم، مردم میبینه پروانوار اطراف قبر مطهر نبی مکرم میچرخند، تب بلا خاک تو سرتون. اگر دنبال طواف میگردید برید شام کنار قصر عبدالملک طواف کنید، اونجا جای طوافه، نه کنار قبر پیغمبر. راوی میگه دیدم شمر ابن زلجوشن بعد از قضیه کربلا اومده مشرف مکه شده، اونجا داره دعا میکنه اللهم اغفر لی فإنی شریف. رفتم جلو گفتم چی میگی؟ گفتم بله اللهم اغفر لی فإنی شریف. گفتم تو شریفی؟ تو یه قاتل امام حسین، قاتل بچه فاطمه زهرا شریفی؟ گفت آقا دستور بزرگان ما بود اگر مخالفت می کردیم شریف نبودیم، لعین بودیم. بله ما چون موافقت کردیم دستور حاکم را، حسین را کشتیم، این نشانه شرافت ماست. این مکتب اینها را تحویل میده، ولی این مکتب ابوذرها تحویل میده، این مکتب دلالها تحویل میده، این مکتب سلیمان ابن سرات خزائی تحویل میده، این مکتب امثال زیدها را تحویل جامعه میده که بشر بعد از 14 قرن به وجود اینها افتخار میکنه. این در حقیقت دورنمایی از بحث ما هست که انشاءالله ما در یکی دو جلسه خدمت عزیزان باشیم. اما پیشگفتار ما پیامبر اکرم و آینده امت اسلامی، در اینجا شما ملاحظه کنید در رابطه با پیامبر اکرم و آینده امت اسلامی، من دو سه تا نکته رو آوردم، فقط من اشاره میکنم رد میشم، بعد ایشالا ما متن عربیش رو هم تلاش میکنیم روی سایت قرار میدیم، دیگه عزیزانم میخوان بنویسن دیگه از سایت میتونن دانلود کنن. حالا اونایی که حوصله دارن بنویسن، خود در نوشتن تأثیری هست که در خواندن اون تأثیر نیست. نبی مکرم در نگاهی که به آینده امت اسلامی داره چند مسئله را من از شاخصهاش انتخاب کردم بیان میکنه. یکی افتراق امت به 73 فرقه. شما ردن حدیث افتراق امت را ببینید، کمتر کتاب حدیثی و تاریخی اهل سنت هست که این روایت را نیاورده باشه. و اول کسی که این مطلب را آورده جناب ترمذی هست، متوفای 275 هجری. از ابی هریره قال رسول الله تفرقت صلی الله علیه و سلم تفرقت اليهود على 71 فرقه او 72 فرقه و النصارى مثل ذلك و تفترق امتی على 73 فرقه. امتی من به 73 فرقه منشعب خواهند شد. خودش هم میگه روایت صحیحه. البانی که از استوانه های رجالی اهل سنت ازش تعبیر میکنن به بخاری دوران، بنباز گفته بود ما باید به البانی بگیم امام الحدیث. حدود تقریبا 12-11 سال قبل از دنیا رفت. ایشون هم میگه روایت صحیح. حاکم نیشابوری هم میگه روایت صحیحه. در روایت دیگر حضرت میفرماید تفتر به امتی علی 73 مله کلهم فی النار. امت من به 73 ملت منشعب میشوند، تمامشون داخل آتش میشوند الا ملت واحده، جز یک ملت. باز این هم سنن ترمذی جلد 4 صفحه 135، حدیث 2779، مسند احمد جلد 3 صفحه 145. این یک نکته. از در اینجا ما حرف زیاد برای زدن داریم. اگر ما بخوام حدیث استراق اومد رو بخوام بحث کنیم، خودش حد اقلش یک ساعت و نیم وقت میخواد. ولی من تو ذهنم از ما سال گذشته یک شب در شبکه سلام مفصل روی این بحث کردیم که آیا این 72 فرقه کیا هستن، یک فرقه کیا هست. پیغمبر در روایات هم شاخصه های فرق حالیکه را بیان کرده، هم فرقه ناجیه را بیان کرده. خیلی روشن و واضحه و احتیاجی به این در اون در زدن نیست. خود پیغمبری که میگه 73 فرقه میشه، 72 فرقه وارد جهنم میشه، میگه شاخصهاش ایناست. اون فرقه ناجیه میگه آقا این صفات و شاخصهاش نیست. نکته بعدی اینا که دارم عرض میکنم، اینها دوستان از بحثهای کلیدیه ها. یعنی شما شاید در صد موضوع در بحثهاتون از این حدیث افتراق و امت میتونید استفاده کنید. مثلا به عنوان نمونه این آقایان امروز میگن تون اهل سنت اکثریت هستن و حق ما هستیم. پیغمبر فرموده اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم فی النار. 72 تا اون طرف اگر حدیث صحیحه، بس اکثریت نه تنها ملاک نجات نیست بلکه ملاک هلاکته. هر کدام شما در بیش از 120 مورد میتونید از حدیث افتراق امت استفاده کنید. نکته دوم که خیلی جالبه، از بحث های کلیدی است که ما باید همیشه تو آستینمون داشته باشیم، حدیث متابعت الامه سنن الیهود و النصارى شبرن به شبرن. خود بخاری نقل کرده که پیغمبر اکرم فرمود شما سنت های امت گذشته را تبعیت خواهید کرد، وجب به وجب، قدم به قدم. حتی لو سلک و جحر دبل لسلکتمو، حتی اونا تو سولاخی رفته باشن تو ما در اون سولاخ خواهید رفت. قلنا یا رسول الله الیهود و النصارى، یعنی ما همون روش یهود نصارا را جلو میریم. قالت همان، بس کیه میگم من؟ خب این روایت خیلی، یعنی این رشته سر دراز دارد. شما ببینید حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام چند روزی رفت کجا؟ کوه طور. و حضرت هارون رو چیکار کرد؟ یا هارون اخلفنی فی قومی. به مجرد رفتن مردم چیکار کردن؟ دیگه آخر شعر شما خودتون بهتر از من میدانید. رفتن سراغ گوساله پرستی، سراغ سام. اگر شبرن به شبرن صحیحه، زراعن به زراعن صحیحه، اگر ما ادعا میکنیم بعد از نبی مکرم ملت منحرف شدن، خلیفه واقعی رو کنار گذاشتن، دنبال کسی دیگر رفتن، این حدیث صحیح بخاری. شما از این باز میتونید در ده ها و صد ها موضوع استفاده کنید. یعنی بحث های اصلا از اون کلید هاییست که معمولاً اینا که کلید سازن یک 50-60 کلید میذارن، یک سیمی و خلاصه هر کجا میان از یک کلیدی استفاده میکنن، درباز میکنن. بله، نکته خیلی عجیبه. اینها سنگ صحابه رو به سینه میزنن، همیشه صحابه رو به رخ نام میکشن. آقا شماها صحابه پیغمبر رو بیتوجه هستید. پیغمبر 23 سال زحمت کشید، یعنی غیر از 3-4 نفر بیشتر نتونست تحویل بده. این نفس به پیغمبره. بنده بارها داشتم در مناظراتم حتی خودم غامدی بارها این رو گفت شماها با این کارتون برید و پیغمبر توهین میکنید. پیغمبر 23 سال تلاش کرد نتونست جز چند نفری تربیت کنه. خب اولا ما جواب میدیم این مشکل پیغمبر نیست. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. آقا حضرت نوح 950 سال تلاش کرد و ما آمن معه الا قلیل، جز تعداد اندکی. خب این کشتی هم که ساخته بود کشتی های قاره پیما بود، نمیدونم هواپیما بیاد روش برای شما کنم فرود کنه و چیز کنه برخوادی، یک کشتی کوچیکی شاید به اندازه یک مثلا فرش 12 متری بوده یا مثلا یه مقداری بزرگتر از این. تمام اینها را با حیوانات و غیره جمع کرد توی یک کشتی، یعنی در داخل یک اتاقک جا داد. بعد از 950 سال تلاش، آیا این نقص بر حضرت نوح یا نه نقص مردم قبول نپذیرفتن؟ حضرت شعیب اون همه تلاش کرد، حضرت لوط اون همه تلاش کرد، حضرت ابراهیم اون همه تلاش کرد، حضرت موسی، حضرت عیسی اون همه تلاش کرد، عاقبت نه تنها عکس العمل خوب نداشتن، آخرش هم جمع شدن برای کشتن حضرت عیسی. اینها نقص بر انبیا نیست، نقص بر ملت هاست که پذیرش رو نداشتن، اون نیروی عکس العمل مثبت رو از خودشون نشان ندادن. ولی اینجا خیلی جالبه، ترمذی نقل میکنه، میگه روایت هم صحیحه، میگه نبی مکرم بعد از فتح خیبر که رفتن دیدن یک درختی برای مشرکین، یقال لها ذات و انوار، یعلبون علیها اسلحتهم، فقالوا یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. یک درختی است که میپرستیدن، به اعتقاد داشتن به این درخت، شمشیرهاشون رو به عنوان تبرک بر اون درخت آویزان میکردن. درخت درخت مقدسی بود در حد یک بت و پرستش. صحابه گفتن یا رسول الله بهتر نیست برای ما یک درخت بتی درست کنیم، ما هم خلاصه به عنوان تیمون و تبرک با این دورش طواف کنیم همونطوری که برای مشرکین هست. فقال النبی سبحان الله هذا کما قال موسی اجعل لنا الها کما لهم آلها. حضرت موسی وقتی با بنی اسرائیل از رود نیل گذشتن، اون همه معجزات، یعنی معجزاتی که حضرت موسی برای قومش آورده هیچ نبیی نیاورده. شما ببینید قرآن رو، ولی از رود نیل رد شدن، جلوی چشمشون دیدن این آب آمد متمرکز شد برایشون، خانه خانه شد، خوش شد تا رود نیل، رفتن دنبالشون. فرعون و قومش آمدن، حالا همین که رفتن به خشکی رسیدن گفتن یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، ما میخوام یه خدای بوتی داشته باشیم بپرستیم، همونطوری که قوم فرعون یه بوتی داشتن میپرستیدن. پیغمبر فرمود این تقاضای شما چی؟ میگید یک درخت اینطوری برای پرستش برای ما قرار بدید، این همون درخواستی است که قوم حضرت موسی از او داشتن. والذی نفسی بیده، این تعبیر پیغمبر اکرمه، لترکبن سنت من کان قبلکم، یعنی بعد از من هم همون سنت ها رو چیکار میکنید؟ ادامه خواهید داد. ترمذی میگه هازا حدیثون حسنون صحیح. جالب این هست که آقای محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت، ایشون کتابی داره به نام کشف شبهات، کتاب درسی حوزه های علمیه وهابی هاست، جزء کتاب اصلیه، یعنی قانون اساسی وهابیته. شاید تا الان ده ها و صدها شرح بر این کتاب زده شده، یعنی اساره حرف محمد ابن عبدالوهاب در این کتاب آمده. مجموع این کتاب هم شاید مثلا جیبی که چاپ کردن مثلا 40 صفحه 50 صفحه بیشتر نیست. ایشون در اونجا خودش داره قول اناس من الصحابه اجعل لنا ذات انوات فحلف النبی ان هذا نذیر قول بنی اسرائیل اجعل لنا الها. این یک نکته. نکته سوم، تنبؤ ارتداد صحابه بعد رسول الله. پیغمبر پیشگویی کرد که بعد از من صحابه من مرتد خواهند شد. شما ببینید در صحیح بخاری و مسلم بالای 25 تا روایت نقل کردن از اصحاب متعدد، از عبدالله ابن عباس، از عبدالله ابن مسعود، از خود عایشه، از ابو هریره و دیگران. ام سلمه نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود فردای قیامت اصحاب من میان کنار حوض، اینها را ملائکه مانع می شوند. چرا؟ برای اینکه اینها بعد از پیغمبر مرتد شدند. فعقول و یا رب اصحابی، یام خدایا اینها اصحاب منه، چرا نمیگذارید بیان طرف حوض؟ فیقال این نسل لا تدری ما احدث و بعدک، نمیدونید چه بدعتا بعد از تو گذاشتن. در روایت دیگر اینکه لا تدری ما بدل و بعدک، چه تغییراتی در اسلام و سنت تو قرار دادن بعد از تو. فعقول صبقن صبقن مرد مرد لمن بدل بعدی. در روایتی اینهم ارتدوا على ادبارهم القهرا، صحیح بخاری جلد 7 صفحه 27. روایت قبلی صحیح بخاری جلد 8 صفحه 87. در روایت ان هؤلاء لم يزالوا، یعنی چه؟ یعنی مستمر، لم يزالوا مرتدين على اعقابهم مزفارقتهم. پیغمبر روزی که از امتت جدا شدی، روز مفارقت تو آغاز ارتداد صحابه بود و استمرار داشت، نه اینکه یک مرتدی باشه دوباره برگرده. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 240. و روایت آخر میگه وقتی صحابه پیغمبر به صحابه مرا میکشانن به اون طرف، قلت این کجا میبرد صحابه مرا؟ قال الى النار وبلا، قسم به خدا به طرف آتش میبرین. قلت ما شأنهم، مگه چه گناهی کردن مستحق آتشن؟ قال، ملائکه میگن پیغمبر، انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا، اینها بعد از تو مرتد شدن، به زمان دوران جاهلیت برگشتن. بعد پیغمبر میفرماد الا اراه یخلص منهم، از این صحابه نجات نمییابن، اس الا مثل حمل نعم. من سوال بوده که جلسات حمل نعم توضیح دادم برای عزیزان، وقتی طوفان گله را میبره، یه چهار تا بز برایشون بازیگوشی از گله جدا میشه، مشغول چریدن و غیره، یک دفعه متوسط میشه طوفان رفته، گله هم رفته. این تعداد اندکی از این بزها، قوتبندا یا شترهای بازیگوش میمانن سرگردان. این رو عرب میگه حمل نعم، این نشانه از نهایت قلته. پیغمبر میفرماید فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل نعم، از صحابه من از آتش جهنم جز تعداد اندکی نجات پیدا نمی کنه. آقا میفرماد، میگه آقا این صحابه باید مرجع علمی ما باشه، این صحابه باید چه باشه؟ مرجع سیاسی ما باشه. جناب آقای قرضاوی میاد میگه آقا مذهب شیعه باطله. چرا مذهب شیعه باطله؟ چون اینها میگن صحابه صلاحیت خلافت نداشتند، علی باید خلیفه میشود. پیغمبر علی را خلیفه کرده بود، ولی آمد صحابه علی را کنار زد و این صحابه با این کیفیت و با این شاخصه. اگر شکی در احادیث صحیح بخاری داشته باشه زندیقه، از این صحیح بخاری داریم نقل میکنیم. این بخش اول پیشگفتار ماست، پیغمبر و آینده امت اسلامی. این سه موضوع را عزیزان انشاءالله داشته باشن و مثل هم نسوره که حفظن تلاش کنن جلد و صفحه را هم، حالا من در رابطه با افتدار صحابه هفتش در روایت آوردم، همون روایت اخیر کفایت می کنه. جلد 7 صفحه 207، جلد 7 صفحه 207. فرا علا فلا اراه و یخلص منهم الا مثل عمل الناس. شما ما را متهم میکنید، شما گید بعد از پیغمبر صحابه مرتد شدن، پیغمبر مستجیل بلا صلاحیت تربیت نداشت. خب این روایت چی داره میگه؟ نکته بعدی، حالا من نمیدونم چقدر ما وقت داریم، چقدر؟ 10 دقیقه. حالا من این نکات رو من فهرستوار عرض میکنم. تلاش پیامبر در اثبات ولایت علی سلام الله علیه. من یک دورنمای از فهرست آوردم، هر تک تک اینها احتیاج داره 1 ساعت 2 ساعت، حتی بعضی از اینها 10 جلسه وقت نیاز داره انسان حق مطلب رو ادا کنه، که انشاءالله برادر عزیزمون جناب آقای طبسی آیات الولایت رو که مطرح میکنن امسال انشاءالله به بخش عمده از اینها را به تفصیل انشاءالله میپردازن. شما ببینید نبی مکرم در طول این 23 سال بالاترین دغدغه‌ای که داشتن دغدغه خلافت، ولایت و امامت و جانشینی بعد از پیش بوده. در سال 3 بعثت پیغمبر اکرم، خب عزیزان میدانن 3 سال نبوتش سری بود، فقط به صورت مخفیانه دعوت میکرد. بعد از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین، حضرت آمد بعثتش رو علنی کرد. در اولین جلسه در یک مجمع 40 نفره قریش، اونجا دست علی را گرفت، قال ان هذا اخي و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. این علی خلیفه من، جانشین من، برادر من است، واجب از او هر شنوی داشته باشید و از او پیروی کنید. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 62، کامل ابن نصر جلد اول صفحه 486 و 10 کتاب دیگر که حاکم نیشابوری میگه صحیحه، ابن عبدالحدید از بعضی از بزرگان اهل سنت نقل میکنه میگه روایت صحیحه، و سندن هم ما در بخش پاسخگویی به شبهات دکتر بفاری اونجا چند تا روایت را آوردیم بررسی سندی کردیم، سندن مشکلی ندارد. بحث و خوبت پیغمبر اکرم قبل از آن که بیان به مدینه، میان تازه مسلمان شده ها عقد اخوت بسته. علی فرمود یا رسول الله بس من چی؟ چرا بین من و میان هیچ کدام از صحابه و مسلمان های سابقین عقد اخوت نبستی؟ حضرت فرمود بر اینکه یا علی انت اخی، تو برادر منی، و انت منی، به منزلت هارون من موسا. پیغمبر آمد به مدینه، بعد از 5 ماه بین مهاجرین و انصار عقد اخوت بست. امیر المؤمنین گریه کنان خدمت پیغمبر آمد، یا رسول بس من چه؟ فرمود انت اخی، اما ترضی ان تکون منی، به منزلت هارون من موسا. شما ببینید احمد ابن حنبل فضائل الصحابه جلد 2 صفحه 368، در سال 5 هجری قضیه خندق پیش میاد و اون قضایایی که ابوبکر میره شکست خورده برمیگرده برای شما، مثلا عمر میره شکست خورده برمیگرده، به طوری که وقتی اینا چشمشون به امر ابن عبدالبت میفته پیغمبر دستور حمله میده، مبارزه، تمام صحابه مخالفت میکنن، غیر از علی ابن ابی طالب هیچ کسی جرأت این که بگه یا رسول الله من میرم به جنگو. شما تاریخ رو ملاحظه کنید، یکی از عجایب فوق العاده تاریخ اسلام همین قضیه جنگ برای شما کنم خندق هست. بعد وقتی که امیر المؤمنین میره اون طرف، پیغمبر اکرم برهزل ایمان کله الى شرک کله. و وقتی امیر المؤمنین سلام الله علیه امر ابن عبدالبد رو دونیمه می کنه و میندازه، تکبیر میگه، پیغمبر اکرم فرمود ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت تکلین یا افضل من عبادت امتی الى یوم القیامه. خدا حفظ کنه جناب آقای سید جعفر مرتضی در کتاب الصحیح من سیرت النبی این حدیث رو حق مطلبش ادا کرده. من نیدم کسی مثل ایشون
نسبت به حبیث ضربت و علی یوم الخندق مثلشون کار کرده باشه. از دن از طریق کامپیوتر ملاحظه کنن. الان من جلد صفحه حضور ذهن ندارم. سال هفتم هجری قضیه خیبر هست. خب ببینید در قضیه خیبر جناب ابوبکر پرچم گرفت رفت و رجع منهزمن. عمر رفت رجع منهزمن. حتی عمر طوری حرف زد روحیه ارتش اسلام را هم تضعیف کرد. تا اینکه پیغمبر فرمود لأعطین الرأی غدا رجلا یفتح علی یدی یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله و بات الناس لیلتهم ایهم یعطا فقد و کلهم یرجو. تمام صحابه انتظار داشتن فردا این قرعه نام او بیفتد. ولی فردا نبی مکرم پرچم را به دست علی داد. بله حدیث منزلت در سال نو هم به ترتیب ما داریم میایم جلو. در غزوه تبوک پیغمبر اکرم علی را به عنوان خلیفه در مدینه گذاشت. بعضی از منافقین توطئه کردن شایع فراکنی. پیغمبر برگشت فرمود الا ترضوا ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 29. در بعضی از روایات را انت مني بمنزله هارون الا انك لست بنبي الا وانت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. یعنی بهتر الا وانت يا علي خليفتي فی کل مؤمن من بعدی. البانی هم میگه روایت حسن هست. حاکم نیشابوری میگه روایت صحیحه. کتاب سنه ابن ابی عاصم صفحه 551 البانی تحسین میکنه روایت تحسین میکنه. مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 133 تحسین میکنه. قضیه قرائت سوره براءت پیغمبر اکرم به ابوبکر میگه این 10 آیه اول سوره براءت رو برای مشرکین قریش بخوان. وسط را جبرئیل میان میگه یا رسول الله یا باید خودت بری این آیات رو بخوانی یا کسی که جان توست به منزله توست روح توست قلب توست همه چیز توست. پیغمبر اکرم علی را میفرسته از دست ابوبکر این آیات رو میگیره میبره. فرجع ابوبکر باکیان یا کئیبن یا رسول الله ان نزل فی شیء مگر چیزی در حق من نازل شدی من برگرداندی مأموریت رو به علی دادی؟ گفت جبرئیل آمد گفت بر اینکه این رو یا خود من یا کسی که از منه. مستدرک صحیحین جلد 3 صفحه 132. حدیث ولایت یکی از احادیثی که باید روش خوب کار کرد و هیچ برای شما کنم قابل مناقشه نیست. اهل سنت و وهابیت در اونجا دیگه خمخم راه میرن نمیتونن اونجا دیگه مناقشه. حدیث ولایت که پیغمبر اکرم فرمود علی ولی کل مؤمن بعدی. دیگه حدیث قدیر نیست بگیم مولا هست معنای چیه. حدیث منزلت نیست ما بگیم برای شما کنم خوب از دست موسی زمان حضرت هارون زمان حضرت موسی از دنیا رفت. یا حدیث به قول خلیفتی حدیث دار نیست که ما با خلیفتی بی اهلی درست کنیم. این دیگه نه. ولی و کل مؤمن من بعدی. و کلمه ولی هم در استعمالاتی که خلیفه اول و دوم داشت ولی یعنی ولی امر مسلمین. خود صحیح مسلم در جلد 5 صفحه 152 باب کتاب الجهاد باب تقسیم الفعل دیگه لما تو گفت یا رسول الله قال اول انا ولی و رسول الله ولی امر منصوب از طرف پیغمبر دارم. خود آقای ابوبکر نامه نوشت آی مردم بعد از من ولی یکم بعدی عمر ابن الخطاب. کلمه ولی دیگه انصراف در ولی امر داره امام داره. جناب عمر هم برگشت گفت که لوکان سالم مولا بنی حذیفه لولیته علیکم لوکان خالد حیا لولیته علیکم و موارد متعدد دیگر. کلمه ولی مخصوصا در لسان خود خلیفه اول و دوم استعمالش در خلیفه و ولی امر مسلم در این دیگه قابل مناقشه هم نیست. البته حدیث ولایت رو من با الفاظ مختلف آوردم تا برای شما عرض کنم حدیث الغدیر در سال دهتی بحث مفصلی که من خیلی زیاد دیگه وارد نمیشم. بعد جالب این است که عزیزان این نکته را دقت کنن، شاید تا به حال توجه نداشتن. ما معمولا فقط یک لفظ از حدیث غدیر حفظیم، من کنت مولا فعلیون مولا. وقتی این مطرح میکنم یا مولا چند تا 70 تا معنا دارد. شما چه دار از 69 تا را گذاشتید یکیش معنای امام و خلیفه هست. ما حدیث غدیر با حدود 20 لفظ وارد شده، یعنی شاید نبی مکرم اونجا تارتن گفته من کنت مولا فعلیون مولا، من کنت اولا به نفس علیون اولا به نفس، من کنت ولیو فعلیون ولیو، با تعابیر متعدد و با سندهای صحیح ها. حتی در یکی دو تا شما مثل حمله سوره حفظ کنیم. مثلا یکی از مواردی که داره برای شما عرض کنم این هست، خود بله در رابطه با حدیث غدیر میبینیم برای شما عرض کنم، حتی در رابطه با قضیه خود خلیفه دوم که وقتی میاد میگه از وقت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، در بعضی از موارد هست که جناب خلیفه اطلاق میکنه میگه از وقت مولای و ولی و کل مؤمن و مؤمنه و ولی و کل مؤمن و مؤمنه. در بعضی از موارد پیغمبر در خطبه غدیر فرمود من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون اولا بهی من نفسه، من کنت مولا فعلیون ولیو، من کنت مولا فعلیون مولا، و تعابیر متعدد در رابطه با غدیر هست. حالا انشاءالله ما نزدیک غدیر تلاش میکنیم که این بخش را الفاظ متعدد غدیر در خطبه غدیریه رو خدمت عزیزان انشاءالله عرض خواهیم کرد. حدیث الوصیه شما ببینید یکی از موارد شاخصی که ما داریم حدیث وصیته، داره که پیغمبر فرمود لکل نبیین وصیون و وارثون و این علیین وصیی، که از این بهتر. حتی شما ببینید کتابهای لغت رو مراجعه کنید، کتاب لسان العرب ابن منظور، تاج العروس زبیدی، و برای شما کنم کتاب العلم و دیگران، میگن آقا یکی از الباب علی ابن ابی طالب در زمان پیغمبر الوصی بوده. الوصی کلمه وصی که میبودن یعنی علی ابن ابی طالب. اگر پیغمبر رو وصی خود قرار نداده این لقب از کجا برای پیغمبر امیرالمومنین علم شد؟ اصلا ما به روایاتم کار نداریم، به روایاتم کار، این کتابای لغت شما. معمولا یک واژه‌ای در کتاب لغت قرار میگیرد که این واژه یک وارد عرف مردم شده باشد. بله، حدیث الوصیه، البته حدیث الوصیه رو من مفصل کار کردم، و بعد حدیث ولایت علی و الائمه من بعدی، پیغمبر فرمود من سره ان یحیی حیاتی و یموت مماتی و یسکن جنت عدن غرسها ربی، هر کس میخواد مرگش و مماتش و حیاتش حیات محمدی و ممات محمدی باشد. چه کار کنه؟ فلیوال علیان من بعدی فلیوال ولیه وليقتد بالائمه من بعدي، از این واضح‌تر، از این روشن‌تر. و ده‌ها کتاب دیگر در این زمینه، کلیت الاولیا جلد اول صفحه است. نکته آخر، الانبیاء بعثوا علی ولایت علی ابن ابی طالب، از این بهتر. شما ببینید ذیل آیه شریفه واسأل من ارسلنا قبلك من رسلنا علی ما بعثوا، پیغمبر از پیامبران بپرس بر چه مبعوث شدند، قال علا ولایتی که و ولایت علی ابن ابی طالب. این دیگه مال ما که نیست، تاریخ ابن عساکر جلد 42 صفحه 241، تفسیر سعلوی جلد 8 صفحه 337، شواهد تنزیل حسکانی جلد 2 صفحه 223، و ده ها حدیث دیگر برای شما عرض کنم. اینم دیگه عرض کنم دیگه دعا کنیم که عزیزان که بعضی امحال به نماز جماعتم برسن که این بخش اول ما تمام شده باشد. در ذیل آیه شریفه وقفوهم انهم مسئولون. اینجا دیگه ختام رو میسکن. ابن عباس میگه قوله عز و جل وقفوهم انهم مسئولون، مسئولون از چی؟ عن ولایت علی ابن ابی طالب. از این واضح تر، از این روشن تر. یعنی خدا میدانه دوستان بحث ولایت علی الان روز بودن روز چقدر روشنه. اگر بخواهیم مقایسه کنیم با ولایت علی، شاید کسی بتونه در روز بودنش شک کنه، ولی در ولایت علی نمیتونه شک کنه. به اینقدر واضح و روشنه. شما ببینید سوائق مخرجه کتابی در رد شیعه نوشته شده، جلد 2 صفحه 437. این روایت را از ابو سعید خدری از پیغمبر نقل میکند، از ابن عباس نقل میکند و ده ها موارد دیگر برای شما عرض کنم این روایت رو نقل کردن. پس خلاصه بحث ما تا اینجا دو تا بحث نکته را عرض کردیم. یکی نگاه نبی مکرم و آینده امت اسلامی که آمد پیغمبر اکرم آینده امت اسلامی را با افتراق به 72 متابعت از سنن گذشتگان و بعضی از ارتداد صحابه کاملا دورنمای از امت اسلامی را برای مردم معین کرد. نکته دوم تلاش پیغمبر اکرم برای اثبات ولایت امیر المؤمنین. نکته سوم و چهارم ماند. نکته سوم پیشگویی های پیامبر اکرم هست از مظلومیت امیرالمؤمنین، که انشاءالله در جلسه بعد خدمت عزیزان توضیح میدم با رهنمود ائمه در برخورد با مخالفان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.